همینطوری که برای یک هر استقلال مقرد برای جامعه استقلال مقرد یک طفل یک کودک مادامی که صغیر است تحت ولایت و قیمومت پدر بزرگ و احیانا مادر از خودش استقلال ندارد، خودش برای خودش نمیتواند تصمیم بگیرد. اگر بخواهد مثلا مسافرت کند اجازه میگیرد، اگر بخواهد هر کار دیگر بخواهد با کسی معاشرت کند اجازه میگیرد، بخواهد چیزی برای خودش بخرد اجازه میگیرد. تحت ولایت و قیمومت بزرگتر از خود است، تحت ولایت و قیمومت پدر یا مادر. این یک نوع. دیگر که فردی استقلال ندارد، بردگانند. اگر فردی برده دیگری باشد قهرن از خودش استقلال ندارد، نمیتواند مستقلن درباره خودش تصمیم بگیرد یا دیگری به جای او تصمیم میگیرد و یا تصمیم گرفتنش موکول به اجازه دیگری. این فرد هم استقلال ندارد. احیانا موارد دیگری هم وجود دارد که استقلال را از افراد گوییم که نه نام صغیر و مجنون روی افراد هست و نه نام برده روی افراد هست، ولی عملا استقلال سلب می شود. در خانواده ها، در بسیاری از خانواده ها، نوکرها، کلفتها حالتی را دارند، حالت عدم استقلال. خودشون درباره خودشون نمی توانند تصمیم بگیرند. در رژیم های به اصطلاح فئودالی، خصوصا در شکلی که در مغرب زمین وجود داشته، اون چرا که در مغرب زمین بهش سرب یا سرخ میگویند در مشرق زمین وجود نداشته. قول این است که یک حالتی برای رعایا وجود داشته بین بردگی و آزادی، یعنی که یعنی کشاورز وابسته به زمین بوده، کشاورز برده مالک نبوده است، ولی در این حال از زمین هم نمی توانسته جدا باشد. یعنی چه؟ یعنی مثلا در ارباب رعیتی که در میان خود ماها وجود داشته است، رعایا اگر در یک مزرعه کشاورزی می کردن آزاد بود که در این مزرعه کشاورزی بکند یا برود مزرعه دیگر. امسال می آمد در فلان مزرعه که مال فلان ارباب بود کشاورزی می کرد، اگر مورد رضایتش بود سال دیگر میموند، 5 سال دیگر میموند، 10 سال دیگر میموند، 20 سال دیگر میموند. ولی اگر احساس میکرد که نه این ارباب ارباب خوبی نیست، با این نمیشود کار کرد، فلان ارباب دیگر در یه جای دیگر هست خوشرفتارتر، دیگه هیچ کس نمیتوانست جلوش بگیرد و بگوید نه تو باید اینجا بمانی، نه آزاد بود میرفت جای دیگر. بعد مجبور بود این ارباب باز رعیت دیگری رضایتش رو جلب بکند، رشوه بهش بدهد، جلب بکند، بالاخره نظر او را به اراده او را او را بیاورد. در مغرب زمین اینجور نبوده. یک کشاورز اگر در یک جا کشاورزی میکرد وابسته به این زمین بود. اگر یک کشاورزی در علی‌آباد بود، یک کشاورز دیگر در حسن‌آباد، کشاورز علی‌آباد محکوم بود که خودش خانواده از تا ابد در علی‌آباد باشد. صاحب حسن‌آباد حق نداشت این را بپذیرد. اگر میخواست از اینجا برود نمیذاشتن اولا برود، قانون بهش اجازه میداد با شلاق هم شده جلوش بگیرد. و اگر هم قاچاق میرفت فرض کنید شما به ده حسن آباد، ارباب حسن آباد حق ندارد رعیت ملک علی آباد را اینجا ببرد. این بود که رعیت وابسته به زمین بود، جزء زمین بود. اگر مثلا زمینی مزرعه خرید و فروش میشد، اگرچه رعایا خرید و فروش نمیشد، قیمت گذاری نمیشد، ولی اون کسی که زمین رو میخرید میدانست که این زمین رو با چقدر رعیت که روش هست میخرد، و یا زمین دیگری اگر میخواست بخرد میدانست با چقدر رعیت که در اونجا هست میخرد. که این تفاوت رسم به اصطلاح فئودالیسم اروپا را با فئودالیسمی که در مشرق زمین وجود داشت، از زمین تا آسمان این دوتا رو با یک دیگر متفاوت می‌کنه. برای رعایا در فئودالیسم بخصوص در فئودالیسم به شکل غربی استقلال نداشتن، خودشون نمی‌توانستن برای خودشون تصمیم بگیرن، دیگری برای او تصمیم می‌گرفت. اینها شکل‌های مختلفی از عدم استقلال که کسی درباره خودش، نه درباره کارهای مربوط به خودش، مربوط به شخص خودش نتواند تصمیم بگیرد. بله، یه وقتی کسی جزء یک جمع است و جزء یک گروه است و اون گروه تشکیلاتی دارد، در کارهای مربوط به شخص خودش استقلال دارد، ولی در کارهای مربوط به اون جمعی که وابسته به اون جمع هست، به حکم اون که اون جمع یک رئیس دارد، یک شورا دارد، یک هیئت مدیره دارد، قرار نمیتواند تصمیم بگیرد، تصمیم رو باید اون شورا بگیرد. این غیر از این مسئله است. مسئله استقلال و عدم استقلال زن در جامعه اسلامی مسئله است که از این نوع است. در اسلام باز در خلاف اروپا، زن در اون چه که مربوط به شخص خودش هست استقلال دارد، در اون چه که مربوط به مصالح خانواده است که خود خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی از نظر اسلامی رئیس خانواده، که رئیس خانواده هم حق حاکمیت بر خانواده رو دارد ولی حق تحکم بر خانواده رو ندارد، ریاست با مرد است. فرق حاکمیت و تحکم این است که مرد حق دارد واقعا بنابر مصالح خانواده تصمیم بگیرد که مثلا زن در فلان جلسه شرکت بکند یا نکند، اما مرد حق ندارد تحکم بکند که نه من چون دلم نمیخواد تو نباید بید، من میخوام برم مثلا مجلس عروسی در اینجا مال خواهرم، مال دختر عمو، مال دختر خاله را میخوام شرکت کنم. نه، به دلیل این که من با شوهر او بد هستم، با خانواده او بد هستم، با مادر او بد هستم، چون من به اونها بد هستم تو نباید شرکت کنی، که این حقی رو ندارد. حالا از این میگه همینطوری که درباره یک فرد مسئله استقلال مطرح است، درباره جامعه، درباره کشور به طریق اولا مطرح است. ببینید آقا، مسئله بردگی، مسئله ارباب رعیتی امروز به شکل قدیم مطرح نیست. یه کسی بیاد رسماً خودش را به عنوان مالک و یه فرد دیگری را به عنوان مملوک بنامد، اما در سطح کشورها به شدت مطرح است. یعنی ما اگر الان به دنیا اگر نگاه بکنیم میبینیم بعضی کشورها آقا هستن، آقایی میکنن، سیادت میکنن، فرمان میدن، تصمیم میگیرن، و بعضی کشورهای دیگر با اینکه اسمن مستقل هستن ولی رسمن مستقل نیستن. یعنی برای اینها اون کشور دیگر تصمیم میگیرن، برای اینها راه اینها اون کشور دیگر معین میکنن. اسمش هم این است که استقرار دارد. در کشور خودمون دیدیم دیگه، امروز که خیلی روشن است. در مبارزات سیاسی که میان ابرقدرت ها هست، در خلیج، در دروازه هند، کشکشش زیادی هست میان سیاست غرب و سیاست شرق. امریکا میخواد در اینجا قدرتی داشته باشد که خلیج را به اصطلاح حفظ کند. اینا که نمیگه آقا ما یه نوکری داریم، یه جاندار میداریم به نام شاه ایران. به جاره این است که ایران میخواد امنیت خودش را حفظ بکنند، اونم چکار میکنند؟ از پول ایران، نفت ایران به استخراج میکنند با یک میزان خیلی بالا، در یک سطح خیلی وسیع که در حقیقت وارد نشدن. از این نفت به طور ظالمانه ای یه مقدار به خود ایران میدن، باقی که خودشون میدن. اون مقداری هم که به خود ایران میدن باز پولش را اسلحه میفروشن به ایران، اسلحه های مدرن که با اون اسلحه چه بکنن ایران؟ منافع اونها را حفظ بکنن. یه بردگی از این بالاتر نمیشه. این معنی این است که استقلال نداریم، برده هستیم، ها محکوم هستیم، تابع اراده دیگران هستیم. استقلال اقتصادی، این که استقلال سیاسی است، استقلال اقتصادی، جریان اقتصاد در یک کشور به دو حالت ممکنه باشد. ممکنه یک جنبه وابستگی داشته باشد، یک کشور اقتصادش وابسته باشد به اقتصاد کشور دیگر. اگر یک بحران، یک نوسان در وضع پولی اون کشور پیدا بشود، در اینجا اثر می‌گذارد. محکوم است که مصرف کننده تولیدات اونجا باشد، محکوم است که خودش تولید نکند برای اینکه تولید او به مصرف برسد. همینجوری که ما دیدیم ایران محکوم بود که کشاورزی خودش تقلیل بدهد برای اینکه از اونجا گندم وارد کند، از اونجا شکر وارد کند. محکوم بود به اینکه دامداری خودش رو تقلیل بدهد، هی قسمت‌های مختلف را، اینجا شکارگاه هست، اینجا منطقه ممنوعه هست، اینجا چیز، اینجا چیز، و انواع وسایل دامداری رو تقلیل بدهد برای اینکه گوشه‌های دیگران را از جای دیگر وارد بکند. و همچنین این معنی یک اقتصاد وابسته است. بعد یه مرتبه به حالتی در بیاد، ما در روزنامه ها خوندیم، گاهی گفتن 90%، گاهی گفتن 95% مواد غذایی این کشور از خارج وارد می شود. دیگه بعد دیدیم از سیخ تا سوزن باید از خارج وارد بشود. این دیگه بردگی بود، اسارت بود. اقتصاد وابسته بود. نور من اونا باید بدن که ما بخوریم. شما یه امثال ببینید، امثال مثل این که خدای متعال هم مدد کرد. امام در چند ماه پیش اوائیدی که در پاریس رفته بودن، در یکی از اعلامیه‌هاشون چند بار مکرر مردم ایران تشویق کردن به کشاورزی، که کشاورزی رو توسعه بدید، به کشاورزی رو کنید، که ما اطلاع داریم که واقعا این فرمان چقدر مؤثر واقعی شد. و از لطف خدا امسال هم همین دیروز بود که با یک نفری که از خراسان آمده بود، اهل کشاورزیست و اینها، از این من پرسیدم، میگفت این که من که یه آدم 60 ساله هستم یادم نمیاد، پیرمردهای تا 100 ساله هم ما داریم. مدعی هستم که از وقتی که ما یادمون میاد سالی به اندازه امسال ما محصول زیاد و خوب نرسیم. و تمام خراسان نیست، تا اونجا که من اطلاع دارم همه ایران تقریبا اینجور است. خب ببینید، وقتی که یک کشوری میخواد روی پای خودش بیسته، خودش به خودش تصمیم میگیرد. یه مرتبه الان من نمیدونم، شاید اصلا ایران از نظر گندم امسال برسد به خودکفایی. همین ایرانی که گندمش از امریکا وارد میکردن، همین امسال با یه فرمان امام و با یک حرکت مردم که بیشتر از این هم حتی شاید میشون حرکت بکنن، رسیدیم به اونجا که ما در گندم خودمون احتیاج به دیگران نداریم. یه وقت تصمیم میگرفتن خشخاش کشتنه شدن، هزار تن فلسفه دارد درست میکردن. بعد میگفتن خشخاش کاشته بشدن، با یه فلسفه دیگری دارد درست میکردن. ما که نبودیم تصمیم میگرفتیم، دیگران تصمیم میگرفتن. مثلا به ترکیه میگفتن تو خشخاش بکار، در عوض امتیازی که میخواستن به ترکیه بدن به ایران میگفتن تو خشخاش نکار، ایران مجبور بود تبعیت بکنن. این معنی عدم استقلال اقتصادی. اون عدم استقلال سیاسی، این عدم استقلال اقتصادی. یادم افتاد مرحوم آقای امینی، آیت الله امینی، صاحب القدیر، خدا رحمت کند انشاءالله، ایشان میگفت که یه وقتی در این جلسه میگفت، یه وقتی یکی از این نمایندگان مجلس عراق آمده بود نجف پیش من، چون شیعه بود با ایشان مربوط بود، آمد اینجا، گفت یه دقیقه ایشان گفتن که ایتر این گفتم بیدید خیلی آدم شجاع صریح رخی هم بود مرحوم آقای امینی، گفت بهش گفتم شما وکلا این نمایندگان مجلس این علم لدنی را از کجا آوردی؟ ما در کار خودمون، در این کار علمی خودمون، هر مسئلهی که برامون پیش بیاد باید بیرموش فکر کنیم، مطالعه کنیم، به کتاب مراجعه کنیم، یه حرفا طبعی نظر بکنیم. مسائل مهم سیاسی پیش میاد، لایه‌های مهم سیاسی اقتصادی میاد تو مجلس. امروز هم تو مجلس بعد میبینیم با یکی دو ساعت سه ساعت طول میکشه، نطقایی میشه، بعد تصویر شد به طور قد یا رد شد به طور قد. این چطوری علما شما از کجا آوردید؟ ایشان میگفت به این که وقتی من اینو به اون گفتم خندید، قاه قاه خندید، گفت که شما نمیدونید چیزید. گفتم چیزید دوره هنوز اون چیز بود، نوری سعید بود، دوره برسون که از مجلس در ایران نبوده. گفت ما از صبح میدیم تو مجلس، خودمون نمیدونیم اصلا چی قرار مطرح بشه. میاد نماینده نوری سعید، میاد به یه نفر میگه که گلن، یعنی بگو بله، یکی میگه گلا، تو بگو نه، باز یه میگه گلا، باز یه میگه گلا، یه میگه گلا، دو میگه گلا، دو تخت ما میشیم. یه عده ما میدونیم اونی که این روز میاد ما باید بگیم بله، روز سخنرانی هم بخوریم، دار سخن هم بگیم. یه عده دیگه هم میدونن امروز این لایحه میاد که وظیفه اینا هم نگفتن باید هم داد بکشن، سخنرانی بکنن، عصبانی بشن، عرض کنم که فریاد بکشن، روی میز بکوبن. از این وقتی که لایحه آمد، اون وقت تازه ما از مضمونش متوجه میشیم. ما رول نعم رو بازی میکنیم، اونام رول لغ رو خودشون بازی میکنیم. کی آقا فکر میکنه؟ ما که فکر میکنیم. حالا مسئله استقلال چه شعار خوبی میدارن؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یک ملت بخواد مستقل باشد این ارزش تنینی استقلال سیاسی از نظر سیاسی خودش برای خودش تصمیم بگیرد، استقلال اقتصادی از نظر اقتصادی خودش برای خودش برنامه بدهد و طرح‌ریزی بکند، آقا بالاتر نداشته باشد، پدر بزرگ و مادر بزرگ نداشته باشد، و از همه اینها بالاتر استقلال فرهنگی، استقلال فکری، استقلال مکتبی، استعمار. ما خیلی شنیدیم استعمار یک شکل ندارد، استعمار سیاسی داریم، استعمار اقتصادی داریم، استعمار فرهنگی داریم که خطرناکتر است از استعمار سیاسی و اقتصادی، و اصلا امکان ندارد که استعمار اقتصادی باشد بدون استعمار سیاسی و بدون استعمار فرهنگی. پایه استعمار سیاسی و استعمار اقتصادی استعمار فرهنگی. استعمار اقتصادی چه می کند؟ میاد یک کشور را، منابع این کشور را میخواد ببرد و مردم این کشور را به صورت کارگرهای خودش در بیاورد و به صورت مصرف کننده های خودش در بیاورد. استعمار سیاسی چی می کند؟ کوشش می کند حکومت را به دست افرادی بدهد که این افراد عامل او باشند، مدیری منویات او باشند، به ظاهر مستقل باشند، حتی غرشم بکنن، غرم بکشن در مقابل اونها، اما در باطن همه دستورها را از اینجا بگیرن. مگر ممکن است یک ملتی را استعمار اقتصادی و استعمار سیاسی بکنن بدون اون که استعمار فکری بکنن، یعنی بدون اون که فکرش را هم جوری بسازند که با استعمار سیاسی اقتصادی جور در بیاد، شخصیت فکری او را از او بگیرن، او را به اون که مال خودش هست بدبین بکنن و با اون فکری که از ناحیه استعمارگر آمده خوشبین بکنن. یعنی در مردم حالی که امروز ما میگیم تجدد زدگی، حالت تجدد زدگی پیدا کنن، به آداب خودشون بدبین باشن، آداب اونها رو بهتر بدونن، به رسوم خودشون بدبین باشن، رسوم اونها رو از رسوم خودشون بهتر بدونن، به ادبیات خودشون بدبین باشن، ادبیات اونها رو از ادبیات خودشون بهتر بدونن، به فلسفه خودشون بدبین باشن، فلسفه اونها رو از فلسفه خودشون بهتر بدونن، به دین خودشون و آیین خودشون بدبین باشن، دین و آیین اونها رو از خودشون بهتر بدونن، به کتابهای خودشون بدبین باشن، کتابهای اونها را از کتابهای خودشون، هر چه که از ناحیه اونها او را خوب بدونن، هر چه از ناحیه خودشون این را بد بدونن. یکی از آقایان فضلا و مردم عالی قدر ما نقل میکرد از یه مال خیلی پیش، مال شد قبل سنه 20 اون وقتا بود، اواخر دوره رضا خان، میگفت در یک جلسه یادم نیست، گفت من خودم شرکت داشتم یا خوندم در روزنامه، یه مردی که بعدها وزیر، اون وقت مثل که وزیر فرهنگ بوده در اون وقت، و بعدها هم یادم هست که وزیر، حال چون مرده من اسمشم نمیبرم دیگه، وزیر فرهنگ شد، سناتور شد، چی شد، حالا ناسلامتی این آدم رو من میشناختم، آدم نمازخونی هم بود، آدم نمازخونی هم بود، یعنی آدم چیزی نبود، بی‌اعتقاد هم نبود. اون آقا نقل میکرد، اون آقا مرد روحانی نقل میکرد، میگفت در مراسم دانشگاه که دانشگاه شاید در سالهای اولی بود که دانشگاه افتتاح شده بود، آمده بود برای مردم، برای دانشجویان سخنرانی میکرد. در سخنرانی اصل موضوعش این بود که آقا ما در گذشته چی داشتیم، شما قدر این دولت و این حکومت و این تمدن اینها رو بدونید. شما الان آمدید اینجا میخواید که رشته های عالی ادبیات میخواید بخونید، میخواید رشته های علوم رو میخواید بخونید، پزشکی میخواید بخونید، فیزیک میخواید بخونید، شیمی میخواید بخونید، در این رشته ها میخواید متخصص بشید. هیچ میدونید ما در گذشته چه کتاب هایی رو داشتیم؟ وقتی بود یکی از این کتاب هایی که مال این چیزهای دعا نویس ها هست، کتاب های دعا نویسی که تو جدول مدول مندم از این چیزها هست، دعای مثلا از این آداب مارگیری و امثال این ها هست، رفته بود یکی از این کتاب ها را آورده بود و لاسوا کرده و گفته میخواید ببینید که ما در گذشتن با مردم اصلا به چی چیزهای سرگرم بودیم. وا کرده بود برای اونم میخواید بود چکری پکری مکری فلان از این حرفا، اینها بوده است اون که ما داشتیم. در اون آقا میگفت که اتفاقا در همون ایام من مقاله ای نوشته بودم در یکی از روزنامه ها و خودم هم بی خبر بودم. یه وقتی در منزل ما دیدم بین که یک دعوتنامه آمد، در اون دعوتنامه نوشته بودم مقاله تو امسال بهترین مقاله تشخیص داده شده و برابر این دعوت کرده بودم بیا پیش آقای وزیر فرهنگ. وزیر فرهنگ اون وقت که وزیر آموزش پرورشان بود، بیا اونجا مثلا یا اینجا مثلا مخوام بدم، دعوت کرده بودم برید اونجا. گمارد وقتی که رفتیم تا در باز که گفتم پشت دم در چیز بگیر فلان کرد مخواد بیاد به اسم من، با اسم من آشنا بود، تا رفتم تو چشم شد که اه تو که آخوندی. خب بله من آخوندی. اه این بهترین مقاله رو تو نوشتی؟ خب بله من نوشتم. باور نمی‌کرد که یه آخوندی بیتونه مقاله بنویسه بعد مقاله او بهترین مقاله سال بشه. خب بعد نشستم یه خودی که صحبت کردیم و اظهارشید کرد و باقید تو فلان مطلبی را که در اون مقاله نوشته بودی این تطبیق میکنه با آخرین نظریه این روانکاوها، فرویدیسمها، فرویدیستها گفتن. این رو تا از کجا گفتی؟ من فکر میکردم که پیا تحصیل کرده اروپا هست، پیا تحصیل کرده امریکا. این رو از کجا که این نظریه را این رو خوب تعبیر کردی؟ گفت بهش گفتم این مضمون یک حدیث هست، این رو من از یک حدیث الهام گرفتم. باید بیشتر تعجب کرد. گفت یک مرتبه من بهش توپیدم، گفتم فلان کس تو اینجا نشستی میخوام ببینم الان تو فاضل کردی یا من. اون مزخرفات چی بود که اونجا آمدی گفتی که کتاب این چی و دعوات رو پیدا کرده بودی؟ چکری مکری ارخا چرا ملتت خیانت میکنی؟ آیا در مدرسه های قدیم ما این کتاب ها تدریس میشد؟